اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام: و عجبت للمتکبر الذی کان بالامس نطفه و یکون غدن جیفتن. تعجب می کنم از متکبری که دیروز نطفه بی ارزش بوده و فردا مردار گندیده ایست. چگونه رو خودش حساب می کنه و خودش رو کسی می بینه؟ و عجبت لمن شک فی الله و هو یری خلق الله. تعجب می کنم از کسی که شک در خدا دارد و او مخلوقات خدا رو می بینه. این همه نقش عجب رو در جهان هستی می بیند و شک در خدا دارد. و عجبت لمن نسی الموت و هو یر الموتا. تعجب می کنم از کسی که مرگ را فراموش کرده و مرده ها رو می بیند. هر روز بهش میگن 450 و خورده ای به خاطر کرونا از دنیا رفتند. و عجبت لمن انکر النشأة الاخری و هو یری النشأة الاولی. منکر قیامت و او میبیند نشأه اولی رو. و عجبت لعامر دار الفناء و تارک دار البقاء. تعجب میکنم از کسی که دار الفناء اش را که این دنیا هست آباد میکنه و دارالبقا اش را که قیامت است آباد نمیکنه. تعجب های امیرالمؤمنین همش تعجب های 100% به جا هست. کلمه قصار 126 نهج البلاغه. محور بحث این است که در معاتات موضوع بحث چیست. دو بحث در معاتات هست: یک، آن که محور بحث در معاتات چیست؛ دو، آن که خروجی معاتات چه هست. معاتات مفید ملک است، مفید اباحه است، یا پنج نظر دیگر. جناب محقق ثانی گفته بود معاتات محور بحث اون معاتاتی است که باهاش قصد ملک شده، ملک متزلزل. جناب صاحب جواهر گفته است که معاتات محور بحث اون معاتاتی است که باهاش قصد اباحه محض شده. جناب شیخ اعظم هم نظر محقق ثانی رو در بست نمیپذیرد، بعید میداند، هم نظر صاحب جواهر رو که میگوید ابعد است. فرمودند به جای اینکه تیر به تاریکی بزنیم، اول کلمات فقها را میخوانیم و بعد به قضاوت مینشینیم. عبارت جناب عرض میکنم که شیخ طوسی در خلاف رو خوندیم و گفتیم که این عبارت بر دو مطلب صراحت داره. یک مطلب آن که معاطات مقصود به حل ملک محور بحثه، و دوم آن که معاطات مفید اباحه است. عرض می کنم که دیگر عبارتی که دیروز هم خوانده شد، عبارت جناب صاحب سرائر هست، فقیهی که متوفای سال 598 هست، اواخر قرن ششم، دو سال مونده تا قرن ششم تمام بشه، 598. عبارت جناب ابن ادریس، ادبیاتش همانند عبارت جناب شیخ طوسی بود، با این تفاوت که جناب عرض می کنم که شیخ طوسی تنها معاطات رو در محقرات دید و اون نظریه را ابراز کرد، و جناب ابن ادریس محقرن کان او غیر محقرن. خب عبارت دیروز خوانده را تکرار نمی کنیم، مگر اون مقداری که جناب شیخ اعظم خواسته ازش بهره برداری کند. یک، جناب ابن ادریس فرموده است که اذا قطع قطعتا الى البقلی او الى الشارب فقال اعتنی بقلا او ماءا فانه لا يكون بيعا ولا عقدا لان الايجاب والقبول ما حصل. لا یکونو بیعن یعنی لا یکونو موجبن للملک، ولا عقدن یعنی این بدبستون عملی عقد نیست. چرا؟ لأن الایجاب والقبول ما حصلا، چون ایجاب و قبول حاصل نشده. تعلیل عدم ملک به عدم حصول ایجاب و قبول دلالت بر این می کند که مفروض آنجا که قصد ملک نشده نیست. چرا؟ چون اگر مفروض این بود استناد به این می کردند، می گفتند که لأنهما لم یقصدا الملک، به نفی مقتضی استدلال کنند بهتر است که به وجود المانع استدلال کنند. نفی مقتضی یعنی می گفت که لأنهما لم یقصدا الملک، به اون استدلال نکرده، به این استدلال کرده که مانع در اینجا هست. این یک دلیل بر آن که در نظر صاحب سرائر هم معاتاتی که مقصود به حل ملک است مد نظر هست، لذا معاتات را میگویند که مانع دارد از این که او را موجب مالکیت ببینیم، او را عقد ببینیم، بگیم عقد عملی. مانعش چیست؟ بله، ایجاب و قبول نداره. الان میرسی، احسنت. عرض کنم که دو، صاحب سرائر جناب ابن ادریس این مطلب رو به دنبال شروط عقد گفته که یک شرط عقد این است که اول ایجاب باشد آنگاه قبول باشد. خب معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف این است که قصد ملک مفروغ عنه. بعد میرسد به اینجا، ولیس هذا من العقود الفاسده. مرقوم بفرمایید، گفته شده که اینجا این جمله منافات دارد با آن که مقصودش معاتات به قصد ملک باشد. وجه ما منافات این است، در صورتی که قصد ملک داره ولیکن آثار ملک بر او بار نمیشه، یعنی این عقد فاسده. بله، آرام آرام داریم میریم جلو. قصد ملک دارد، آثار ملک بر او بار نمیشه، این یعنی این عقد عقد فاسده. فساد همینه. پس معلوم میشه که نباید ایشان می گفت ولیس هذا من العقود الفاسده، بلکه بایستی بگه این عقد فاسده. خب این وجه منافات. اما چرا منافات نداره؟ اینجا دو حیث هست، یک حیث فساد از حیث بیعیت، این یک حیث از این حیث بله فاسده، از این حیث فاسده. فاسد که شد عرض می کنم که آثار ملک بار نمیشه، اما منافاتی ندارد از حیث بیع فاسد باشه، اما از حیثیت دیگر فاسد نباشه، از حیث اباحه فاسد نباشه. پس صاحب سرائر مقصودش نفی صحت مطلقا نیست، نفی صحت از حیث بیعیت است، ولیکن از حیث اباحه مشکل نداره. دو حیث در اینجا هست، میخوایی در قالب بیعش ببینی فایده نداره، اما اگر این را در قالب اباحه ببینی، تمام داد و ستدها که در قالب بیع نیست که. بله بسیار خوب، بسیار خوب. ولیس هازا من العقود منافات که دارد، که منافات که دارد که شما بگید قصد بی کرده اثر برش بار نیست. خب این منافات داره. احسنتم. جناب ابن ادریس میگه با اینکه نظر من این است که معاتات به قصد تملیک محور بحثه، در عین حال ملک بر اون بار نمی شود، این حرف منافات با این مبنا نداره که معاتات به قصد تملیک باشد و اثر برش بار نشود. چرا؟ چون از حیث بیعیت فاسده، اما از یه حیث دیگه درست میشه. بله عرض میکنم که مرحوم آمیرزا هاشم آملی استاد گرامی ما تابستون‌ها میرفت دماوند که آب و هوای خوبی داشت. یک بار مرداد آمد خون، یکی از دوستان به ایشان گفت این چه کاری شما میکنی تو مرداد، تو گرما آمدی قم، این فشارتون میفته؟ ایشون گفت بله این فشارم میفته، اما تا سهم امام ها میاد این فشار میاد بالا، میاد بالا. از کنم نظر شما دو حیث در اینجا هست، یک حیث حیث بیعیت، یک حیث حیث اباحه هست. پس این که میگوید عبارتشون ولیس هازا من العقود الفاسده، هازا مشار علیه چیه؟ عدم حصول ملک به تعاطی و حصول الاباحه، این منافات با این جمله ندارد که ما او را عقد فاسد ندانیم. چرا؟ چون قصه چیز را، قصه اباحه را از راه دیگر، حیث دیگر، یعنی نفی میکنیم به اصطلاح بیعیت را و میگیم بیعیت فاسد، اما اباحه فاسد نیست. همین بدبستون، بدبستون عملی
خارج از تمام عقود هم هست.
بسیار خوب، یه قالب دیگره، مثل یه قالب دیگره، کنه دو قالب در اینجا هست، یک قالب و کانال بیع، اون قالب باطله، اما یک قالب دیگر بدبستون عملی مفید اباحه هست. امیدوارم رسانده باشم این لیس هازا من العقود الفاسده، این تنافی ندارد که ما معاطات مفید مقصود به الملک رو محور قرار بدیم و اثر ملک هم بار نکنیم. چرا منافات نداره؟ به دلیل این که ما در صدد نفی فساد بیعی هستیم و این سر جاش هست. بله، تصرفی که از بی بیاد جلوشو میگیره، این هر اول به اصطلاح اول کلامه، نه خیر،
خدا اینجا میگه که فإنه لا یکون بیعا ولا عقدا، یعنی نه هیچ کدوم از عقود
ولا. احسنتم، کی گفته که تنها راه تصرف بیع است یا عقد بودنه؟ ما به چه دلیل اینو میگیم؟
خارج از این چی میتونه باشه؟
همین اباحه، همین روالی که مردم دارند. شارع مقدس در باب معاملات کلن و به خصوص تصرفات یک مشی جدایی از مشی مردم نداره. در بین مردم به تعبیر امام معاطات اقدم از بیعه، معاطات بالاترین شکل، ابتدا به صورت اباحه بوده، بدبستون بوده به اصطلاح، بدبستون. این بدبستون در بین مردم بود، شارع مقدس جلوی این بدبستون رو نگرفت. پس بنابراین آن چه از این عبارت استفاده می شود دو مطلب است: یک، معاطات مقصود به حل ملک محور بحثه. دو، آن که عرض می کنم محضر شما، معاطات مفید اباحه هست. بریم سراغ عبارت سومی که جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه نقل کرده. خوب روشن باشه، ترین عباراتی که میخوانیم دو مطلب مد نظر ما هست: یک، در این عبارات مقصود این است که ببینیم این بزرگان معاطات مقصود به حل ملک را محور قرار دادند یا معاطات مقصود به حل اباحه را. این یک بحث. بحث دوم، آن که معاطات این چنینی مفید ملک است یا مفید اباحه است. و قال فل قنیه، در قنیه جناب ابوالمکارم ابن زهره که اسم این عالم جلیل القدر سید حمزه ابن علی ابن زهره الحلبی است، اهل شام هست، از علمای بزرگ شیعه هست. ابن شهرآشوب تجلیل کرده، بله، لهو کتاب و قبس الانوار فی نصرت الاترت الاخیار و قنیت النزول. علامه هلی همین مطلب رو فرموده. زبیدی در تاج العروس گفته از کان فقیهن اصولیان نظارن علا مذهب الامامیه. در اعلام النبلاء جناب عیان الشیعه از او نقل کرده از سید الجلیل الكبیر القدر العظیم الشان العالم الکامل الفاضل المصنف المجتهد عین اعیان سادات و نقبا به حلب صاحب التصانیف الحسنه و الاقوال المشهوره. شیخ عاملی در عمل العامل گفته هو فاضل عالم ثقتون جلیل القدر لهو مصنفات کثیرتون. این قاضی نورالله ششتری در مجالس المؤمنین گفته است که ان السید ابوالمکارم حمزة ابن حمزه کان من مجتهدی علماء الامامیه صاحب التصانیف الکثیره و کان رئیسا کبیرا به حلب، عالم برجسته شیعی در حلب بوده. مرحوم خونساری در روضات الجنات که میدونید روضات الجنات از کتاب‌های کلیدی تراجم هست، 6 جلد، جلد 2، صفحه 374 و 375 میگوید من کبار فقهاءنا الاصفیاء النبلاء. بله، و همینطور مرحوم محدث قمی در الکنا و الالقاب او را چنین ستوده: العالم الفاضل الجلیل الفقیه الوجیه صاحب المصنفات الکثیره فی الامامت و الفقه و النحو و غیر ذالک. عرض می کنم که خب این تجلیل ها رو خوندم تا جایگاه او را بشناسیم. متولد 511 هست، یعنی اوائل قرن ششم، و متوفای 585 هست، قبل از جناب ابن ادریس. ابن ادریس 598، ایشان 585، 13 سال قبل از ایشون فوت شده. این قنیت النزوع که اخیراً توسط مؤسسه آیت الله سبحانی، مؤسسه امام صادق، اخیراً که میگم یعنی بعد از انقلاب چاپ شده، در دو جلد هست. ویژگی ممتاز این کتاب این است که اول رفته سراغ اعتقادات که فقه اکبره، بعد از اعتقادات آمده سراغ اصول فقه، و بعد از اصول فقه آمده سراغ، عرض می کنم که فقه، ابواب فقه. این مطلب در چاپ جدید صفحه 214 است، جلد اول صفحه 214. عبارتش در اینجا این چنین است. شرایط بیع ذکر میکنه، یکیش ایجاب و قبول هست که در اداد شروط صحت هست، معلومیت العوضین رو ذکر میکنه تا میرسد به اینجا و اعتبرنا، با آرامش همراه شما میخوانیم، و اعتبرنا حصول الایجاب والقبول من المشتری. گفتیم ایجاب من البایع باشه، قبول من المشتری باشه. چرا؟ برای اینکه بگیم اگر اول مشتری بگه به من بفروش، بایعم بگه فروختم، مجزی نیست. و اعتبرنا حصول الایجاب والقبول، حصول الایجاب من البایع والقبول من المشتری تحرزا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتری والایجاب من البایع. و هو ان یقول بعنیه به الفن، مشتری بگه به 1000 تومان به من بفروش، و بایه هم بگوید که بعتو که، فا انهو لا ینعقدو بذالک، بل لابد ان یقول المشتری بعد ذالک اشتریتو او قبل تو حتی ینعقده. خب ما با این کار نداریم. و احترازن ایزن عن القول بن اقادهی بالمعاتات، بی با معاتات حاصل نمیشه. نهوان یدفع الى البغلی قطعتن. ملاحظه بفرمایید، ادبیات قطعتن و بغلی از جناب شیخ طوسی شروع شد. و یقول اعتنی بغلا فیعتی، فان ذلک لیس ببیعن، این بی نیست، و انما هو اباحه للتصرف. این قسمت بخش دوم سخن را میرساند. بخش دوم چیست؟ اینکه معاتات مفیدتون للاباحه. اما کدوم معاتات؟ معاتاتی که مقصود به حل ملک است، یا معاتاتی است که مقصود به حل اباحه؟ این اینجا نمیگه. بله، اون سیاق، بله، ولی سر عزیز من، صراحت اینجا در بخش دومه، صراحت این جمله در بخش دوم، غیر صراحتش همانیست که شما میگید، این غیر صریحه. ادامه بدیم. یدل علی ما قلنا، چرا میگید که معاتات مفید اباحه است؟ الاجماع المشار الیه و ایزن فمعتبرناه مجمع علی صحت العقد به، اونی که ما اعتبار کردیم با این شرایط همه قبول دارند که عقد با آن صحیحه، ولیس علی صحته به ما اداه دلیل، صحت ما ادایش ما دلیل نداریم. این دو دلیل. پس بیعیت که چهار چوبه داره مورد قبوله، بیعی که چهار چوبه نداره، ایجاب من البایع نداره، قبول من المشتری نداره، دلیلی بر قبولیش نداریم. تا چه رسد که اصلا ایجاب و قبول نداره، ایجاب و قبول لفظی نداره. ولما ذکرنا نها صلی الله علیه و آله و سلم عن بیع الملامست والمنابزت و عن بیع الحسات علی تعویل الاخر. انشاءالله این روایت رو فردا میخوانیم با ذکر سندش. بیع منابزه، بیع ملامسه و بیع الحسات رو معنا میکنیم، چون ایشون داره بیع الحسات علی تعویل الاخر، معلوم میشه دو تعویل داره. اینو انشاءالله فردا میخوانیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.